essa pessoa deixar o problema dele. Então, پر انرژی و و بعد با صدای بلند به مسافرا گفت که اتوبوس در حال حرکت است، تیز سوار شدن که اینا به خیر حرکت کردیم. زمستان بود و هوا سرد و خنک، برف کم کم باریدن گرفت و من هم همراه دیگر مسافرها سوار اتوبوس شدم. هرچند که پندراندرزهای ما بی‌ثمر بود و راه هم لغزنده. گاهی اتوبوس در جاده از مسیر خودش خارج می شد و پس و مسیر مستقیم می رفت. یک گلاس چای برای راننده بردم و به او گفتم که وقتی به شهر رسیدیم و ما مسافرها را پیاده کردی، باید حتما استراحت کنی. اما راننده با خنده گفت استراحت چی مانا؟ مگه ما پیر شدن که برم استراحت کنم؟ نه خیر، بازم مسافرها را سوار اتوبوس زیبای خود میکنم و حرکت میکنم. من مرد جاده هستم، جاده را مثل کف دست خود میشناسم. استراحت برای من مانا نداره. وقتی ای همه مسافر در شهرها وجود داره، چرا همه چوکه اتوبوس من خالی باشه؟ اصلا چرا اتوبوس ما گل باشه و یک گوشه گاراژ باشه؟ نه، من دلم آرام و قرار نمیگیره. میدانی دوست من چه آرزویی دارم؟ پرسیدم که چه آرزویی داری؟ آرزو دارم که روزی بیایه که اتوبوس ما 1000 تا چوکی داشته باشه و بتونم 1000 نفر به جای 50 نفر سوار کنم. ها، این آرزویی من است. بارش برف شدت گرفته بود و جاده بیشتر از قبل لغزنده شده بود. راننده خوش صحبت و خوش خیالم پلکاش سنگین شده بود، اما مقاومت میکرد. با او گفتم که بهتر نیست که گوشه استاد چه و یک کم استراحت کنی؟ جواب داد نه، من سرحال هستم. تو چرا میخوای با من تلقین کنی که من مانده هستم؟ من همیشه نمیخوام کار میکنم. برش گفتم ولی برف میباره و صدای بریک اتوبوس کمی غیر معمول است. تایرات روی جاده میلغزن. این طبیعی نیست. جواب داد خیلی هم طبیعی است. اتوبوس ما بهترین دوست همراه ما است، رفیق ما است. از این اتوبوس که بهتره جای پیدا نمیتونی. ما و اتوبوس روزا و شبای سخت پشت سر ماندیم. این برف زیبا خود چیزی نیست برای ما. تصمیم گرفتم که دیگه با راننده صحبت نکنم تا هوشش و سرک و رانندگی باشه. از چوکی کنار راننده بلند شدم تا به چوکی خودم برم. ناگهان با یک بریک شدید به کف اتوبوس افتادم. اتوبوس از مسیر خودش منحرف شده بود و مسافرها ترسیده و هراسناک همدیگر را محکم گرفته بودند. راننده به هر زحمتی بود اتوبوس را به کنار جاده کشاند و اتوبوس خاموش کرد. مسافرها شروع کردن به اعتراض. راننده پیاده شد، درک باز کرد، سوز باد و برف شدیدی وارد اتوبوس شد. ما و چند نفر از مسافرها به سمت او رفتیم تا علت توقف اتوبوس جویا شویم. راننده بسیار ترسیده بود. یکی از مسافرها گفت آقای راننده تشویش نداشته باش، این لغزندگی در این برفباری یک چیز طبیعی است. زنجیر چرختانه بیارین که از او استفاده کنیم و بخیر باز پس حرکت کنیم. راننده گفت اما من پرسیدم اما چی؟ جواب داد راستش من وقت نکردم که این زنجیر چرخ از انبار بردارم. با کمی تعجب و ناراحتی گفتم: مرد حسابی چی میگی؟ حال دی بیابان، دی سوز سرما، چی کنیم ما؟ من با امدادرسانی جاده تماس گرفتم و خوشبختانه اونا به کمک ما آمدن. به هر قسمی بود به شهر دادیم. در طول را خوب بود و شرمسار. وقتی به شهر رسیدیم با او گفتم: خب حال چی میکنی؟ جواب داد: حق با تو بود، میرم کم استراحت کنم، بهتر است که اتوبوس هم در گاراژ بانم که هم استراحت کنم. خندیدم و گفتم: میگم هنوز هم آرزو داری که اتوبوست 1000 تا چابکی داشته باشه؟ او هم خندید و گفت: نه دیگه، آلی آرزو دارم که خدا اینمی تمکاری رو از من بگیره که یک دفعه آرام باشم، همی 50 نفر مسافر راضی و سلامت و مقصد برسانم کافیست بر من. برش گفتم که به قول سعدی: آن شنیدستی که در اقصای غور، بار سالاری بیفتاد از سطور. گفت: چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. راننده با خنده گفت: من قناعت انتخاب میکنم، نه خاک گوره. آلیا میرم استراحت میکنم. بعد از او زنجیر چرخام دیگر در برفایی تو گرفتار نشد. من هم برای راننده خوشقلب آرزوی سلامتی کردم و با او خداحافظی کردم.
دوستان عزیز، در این لحظه میخواییم که یک تصنیف زیبا از شعر سعدی با صدای سالار عقیلی تقدیمتان کنیم.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، با آرزوی سلامتی یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی صحتمندی شما برنامه زربان را در خدمتتان هستیم.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یکایک شما عزیزان شنونده و وقتتان بخیر و نیکی. باز هم برنامه صحی و بهداشتی زربان هست که میشنوید و ما باز هم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم تا باز هم از بهداشت و صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانی پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. در جلسات قبل اگر یاد شما عزیزان شنونده باشم، ما در خدمت جناب دکتر بهزاد قندهاری بودیم در مورد بیماری افسردگی یا دپرشن با جناب دکتر صحبت کردیم. خب به شما قول دادیم که در خدمت های دکتر باشیم و بحث در مورد افسردگی را با دکتر ادامه خواهیم داد که یک معضل و مشکل بسیار جدی و البته شایع در جوامع بشری هست، از جمله در کشور ما افغانستان. در جلسات قبل در مورد تعریف و علائم و نشانه های افسردگی و عوامل و شرایط زمین اساس صحبت های بسیار خوبی مطرح شد، اما خب می دانیم که این موضوعات بسیار مهم و کاربردی هست و بدون شک همه ما نیازمند معلومات کافی و همه جانبه هستیم. خب در خدمت های دکتر هستیم امروز در برنامه زربان و انشالله ادامه بحث را خواهیم داشت. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم با دکتر گفتگو بکنیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه تون.
ممنون و سپاس آقای دکتر از اینکه باز هم این فرصت را به ما دادی تا در خدمت شما باشیم در برنامه زربان. در جلسات قبل به نکات مهمی در زمینه تعریف، علائم و نشانه ها و همینطور فاکتورها و عوامل زمینه ساز بیماری افسردگی و دپرشن مفصل صحبت شد و اشاراتی هم به اقدامات درمانی و وقایوی یا پیشگیرانه شد و خب شما توصیه های بسیار خوبی هم داشتید در هفته گذشته. امروز هم آقای دکتر اگر موافق باشید خواهش میکنیم که در مورد درمان و معالجه افسردگی و دپرشن برای ما و شنوندگان عزیز ما معلومات بدین. نکات و توصیه هایی هم اگر هست ما در خدمت شما هستیم که این توصیه ها را بشنویم. بخصوص آقای دکتر اگر یک یادآوری گذرا و کوتاهی هم با موارد قبلی که گفته شده داشته باشین بسیار ممنون میشیم.
در مورد درمان افسردگی باید توجه داشته باشیم که اگرچه حدود 30% افراد در طول عمر خودشون حداقل یک بار درجاتی از این بیماری رو تجربه میکنن، اما اون چیزی که به طور اساسی به درمون نیاز داره، بایستی حداقل 5 تا علامت باشه که به مدت 2 هفته باشه. البته من اینو همونطور که قبلا به طور خلاصه گفتم که حالا یک مقدار سریعتر راجبش صحبت میکنم. البته باید بگم خوشبختانه راههای موثر فراوانی برای درمان افسردگی وجود داره که در این رابطه من چند تا رو سریعا میگم. یکی چرخه خواب و بیداری، خودشون رو بایستی این افراد تنظیم کنن، سعی کنن همونطور که قبلا گفتم طول رو در طی روز چرت نزنن، بیشتر کار کنن در طی روز، چون خود انجام کار باعث زیاد شدن اعتماد به نفس میشه. ولی منظور من از کار زیاد این نیستش که کار کردن این نیست که کار زیاد بکنن، یعنی اینکه مثلا بعضیا برن 3 جا کار کنن و بخوان بیشتر وقت روزشون رو در حال کار کردن باشن، نظر من این نیست. ولی منظور عرض من این استش که بیکار نباشن و سعی کنن که توی در طی روز بیرون برن و یه کاری مشغول باشن. مسئله دیگه که قبلا هم باز عرض کردم این بود که گفتیم قهوه کمتر بخورن، چون یک فنجان قهوه شیرین ممکنه افسردگی رو حتی تا 2 برابر بکنه برای یک فرد. مسئله دیگه مثل تمام توصیه‌هایی که ما در مورد موارد مختلف، بیماری‌های مختلف و بهبودیشون می‌کنیم، مسئله ورزش هست. در اینجا هم من توصیه می‌کنم که حتما افرادی که دچار افسردگی هستن سعی کنن که برنامه ورزشی روزانه داشته باشن به طور منظم و روزی نیم ساعت ورزش کنن کفایت می‌کنه. دیگه گفتیم که تلویزیون کمتر نگاه کنن، اگر سیگار میکشن بدونن که سیگار خودش افسردگی رو تشدید میکنه، برخلاف این که احساس میکنن آرامش بهشون میده، اینطور نیست. کتاب هایی که مناسبه در مورد افسردگی حتما مطالعه کنن. جلسه قبل من راجع به عطرها صحبت کردم که اونم گفتیم که بعضی عطرها مثل یاس حتی خودش محرک افسردگیه، برخی داروها مصرفشون میتونه خودش ایجاد افسردگی بکنه، مثل داروهای ضد فشار خون، ضد آلرژی اینها. بعد موسیقی رو گفتیم، خیلی موسیقی میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه، شنیدن موسیقی، و اگر کسی هم دنبال این بره که بخواد یک موسیقی رو یاد بگیره، یک سازی رو بتونه و بخواد با اون ساز موسیقی خودش بنوازه، باز اون خودش تأثیر مثبت بهتری رو داره در مورد درمان افسردگی. یکی دیگه از موارد در مورد نور بود که گفتیم حتما صبح که بیدار میشین پنجره رو باز کنید، بذارید نور بیاد داخل و بعدم از خونه برید بیرون و تو خونه نمونید، که این خودش باعث میشه به درمان افسردگی کمک کنه. بعد در جمعهایی باشین که دوست دارین، افرادی هستن که باعث لذتتون حضور در کنار اونها میشه. بعد دیگه مسئله لبخند زدن بود، گفتیم همیشه به قول معروف دیگه لبخند زدن هیچ هزینه ای رو نداره و فرد سعی کنه که همیشه لبخند رو لبش باشه. این خودش هم برای اطرافیان باعث خوشحالی، هم در مورد خود فرد نقش درمان کننده میتونه داشته باشه در مورد افسردگی. بعد یک مسئله که من دفعه پیش فرصت نشد راجبش صحبت کنم، مسئله یادگیری زبان بود، زبان خارجی. این شاید برای شنوندگان عزیز برنامه جالب باشه که بدونن یادگیری یک زبان خارجی خیلی میتونه کمک کننده باشه در درمان افسردگی. حالا جدا از اون که فرد آشنایی به یک زبان بیگانه پیدا میکنه، ثابت شده که خیلی تأثیر مثبت در درمان افسردگی میتونه داشته باشه.
تشکرهای دکتر از توضیحات بسیار خوب و ارزشمند شما، واقعا با موارد و نکات بسیار مؤثری اشاره کردین. من میخوام این رو بپرسم آقای دکتر که خب داروها و دواها نقششان چطور هست و آیا افسردگی میتونه فقط با مصرف دوا و دارو معالجه شود؟
یک مسئله که من البته باید خیلی روش تاکید کنم برای شنوندگان محترم برنامه اینه که هیچ وقت بدونن دارو به تنهایی نمیتونه درمان کننده باشه. اینو من البته حالا در بحثمون راجع به افسردگیه، ولی من این به تجربه برام در مورد بیماری‌های دیگه هم ثابت شده که دارو فقط بخشی از درمانو انجام میده، برخلاف این که تصور اکثر دوستان این هستش که فکر میکنن دارو معجزه‌گره، اینطور نیست. یعنی ما در مورد حالا بحث امروزمون که افسردگی هست، دنبال دارو به تنهایی نباید بود برای بهبودی، و این مواردی رو که من عرض کردم به مراتب تأثیر مثبت‌تری در درمان افسردگی داره تا دارو. بعد موارد دیگه که من میتونم بگم، بعد نیست اشاره بکنم به یک آماری رو که انجمن روانپزشکان آمریکا بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که 85% مبتلایان به افسردگی تا حد زیادی درمان میشن. یعنی همون به حساب صحبتی رو که من در جلسات قبل داشتم که افسردگی آیا درمان میشه یا نه. بله درمان میشه، و حالا اینجا اینها آماری که گفتن 85%، ولی من معتقدم اگر واقعا در یک پروسه درمانی درست فرد افسرده قرار بگیره، میتونیم حتی این ادعا رو داشته باشیم که تا 100% هم میتونن افراد درمان بشن، افرادی که افسرده هستن. البته تشخیص به موقع بیماری سبب کاهش مدت و شدت بیماری میشه، که اینم بایستی مد نظر داشت، و بعدم یک درمان مناسب رو پیش بگیریم که از بازگشت بیماری و عودش پیشگیری کنه.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه تا همینجا داشته باشید. برمیگردیم باز هم با جناب دکتر قندهاری صحبت خواهیم کرد.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث داروهای مورد استفاده در اختلالات تنفسی، حالا با محوریت اختلال آسم هست. خب مستحضر هستید که داروهای مختلفی رو ما برای درمان و کنترل حملات آسم استفاده می‌کنیم. من جمله اون داروها داروهایی هستند که به شکل تنفسی استفاده میشن. خب ما خانواده های مختلف داروها رو داریم که به شکل تنفسی استفاده میشن، از جمله کورتیکوستروئیدها یا داروهایی که سیستم آلرژیک و التهابی موجود در ریه رو میتونن تضعیف بکنن و حملات آسم رو شدت و حدتش رو کمتر بکنن. ما داروهای برونکودایلیتور رو داریم، داروهایی که گشاد کننده برونش ها و مجاری هوایی هستن. داروهایی رو داریم که ترشحات دستگاه تنفسی رو کاهش میدن. داروهایی رو داریم که در بیمارانی که دچار عفونت های دستگاه تنفسی هستن به صورت آنتیبیوتیک، یا دارویی رو داریم حتی که برای افرادی که مبتلا به آنفولانزای تنفسی میشن به صورت داروی آنتی وایرال یا ضد ویروس قابل استفاده است. ما داروهایی رو داریم که از اونها انتظار جذب در سیستم گردش خون سیستمیک رو داریم، ولی به صورت تنفسی استفاده میشن. الان در واقع این همه داروهایی که به شکل تنفسی عرض کردم رو کاری نداریم، بیشتر میخوایم بپردازیم به خانواده های مختلفی که در درمان و کنترل حملات آسم استفاده میشن. خب داروهای تنفسی رو میتونیم طبقه بندی بکنیم به داروهایی که متر دوز اینهالر یا MDI هستن، مثل اسپری های معمول که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو از اونها به شکل فعال خارج میشه، مثل همون اسپری سالبوتامول اصلی که در کنترل حملات حاد استفاده میشه، و داروهایی که به شکل پودر هستن و به شکل فعال داروی از اونها خارج نمیشه، و وقتی که ما کپسول دارو رو در دستگاه قرار میدیم و اون رو با استفاده از روشی که این روش رو باید از همکاران داروساز بنده مطلع بشید که به چه شکلی باید دقیقا استفاده بشه. اون کپسول شکسته میشه و اون پودر آزاد میشه و با تنفسی که بیمار انجام میده اون پودر آزاد میشه. حالا امروز من سعی میکنم بیشتر موضوع بحث استفاده از داروهایی که شکل اسپری متر رو دارن مطرح بکنم که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو آزاد. خب روش اصلی استفاده از این داروها به این ترتیب هست که بیمار ابتدا باید اسپری رو خوب هم بزنه. هم زدن اسپری منجر به این میشه که پروپیلنت یا اون ماده حامل دارو به خوبی با دارو دوباره به صورت یک نواخت مخلوط بشه. بعد از اینکه هم زد درب اسپری رو باید برداریم. اینجا حالا دو موضوع پیش میاد. ممکنه که ما استفاده کنیم از اسپری یا همون آسمیار، دستگاهی که کمک میکنه برای استفاده از آسم، یا نه میخوایم همون اسپری رو به صورت مستقیم استفاده بکنیم. اگه میخوایم به صورت مستقیم استفاده بکنیم باید اون قسمت دهانی اسپری رو داخل دهان قرار بدیم، دندان ها رو به صورت محکم دو طرف اسپری قرار میدیم، همزمان با یک دم عمیق و مهم یک پاف رو انجام که دم عمیق لایم خودمون حدود 10 تا اسانی بکنیم و بعد بازدم خودمون رو انجام بدیم. این روش استفاده نیازمند دو نکته مهم هست. هم 10 تا 15 صبر کردن هست و نکته دوم یک برقراری زمانی بین زمانی که اسپری رو میچکنیم و زمانی که یک دم عمیق و ملایم رو داریم انجام میدیم. اگر این کوردینیشن و ارتباط زمانی مناسب رو بیمار نتونه انجام بده، ممکن هست که مقدار زیادی از دارو ته حلق هم باشته بشه و یا به بافت هدف خودش که برونش ها هست نرسه. در این صورت پس نیازمند یک آموزش دقیق به بیمار هستیم برای استفاده از این اسپری.
تشکر از شما شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه ضربان جناب دکتر بهزاد قندهاری در مورد راه‌ها و اقدامات درمانی و معالجوی صحبت‌های بسیار خوبی داشتند، بخصوص که روی اقدامات روانشناسانه و رفتاری و تغییرات سبک و روش زندگی بسیار تأکید شد که اگر واقعاً رعایت شود به خوبی میتونه مانع بسیاری از مشکلات روحی و عصبی و رفتاری. خب دعوت میکنیم که با ما همراه باشید. ما همچنان با جناب دکتر بهزاد قندهاری دعوت میکنیم در برنامه امروز ضربان ارتباط با افسردگی، خصوصا بحث درمان افسردگی، بحثی که امروز روش خیلی تاکید شد. خب آقای دکتر، در بخش اول برنامه اشاره کردین که میرسه که در افسردگی این مریضی دو تا دوا و دارو و هم افسار روشای زندگی و روانشناسی صورت بگیرن و تغییراتی در زندگی فرد ایجاد شد. در مورد همین اقدامات درمانی دکتر اگر با ما معلومات بیشتری بتین بسیار خوشحال میشیم.
بله، همونطور که عرض کردم ما دو نوع درمان برای افسردگی داریم، یک شیوه روان درمانی، یکی درمانی همون استفاده از افسردگی هستش که غالبا که کم و بیش البته میشه گفتش که نگان محترم برنامه میشه. مثلا بیماری داریم که دچار دردهای گوارشی هست، ظاهر دردهای گوارشی یا سردردها که اینها به پزشکای متفاوتی هم مراجعه میکنن. خب همکارای ما هم تشخیص درستی رو نمیتونن دارن و البته تشخیص درست گذاشتن هم البته خیلی مشکل در مونم. ببینیم که مدت بیمار مطب های مختلف همکاری ما رو میدن، پله ها بالا میدن و مراجعه میکنن و نتیجه نمیدن. دائمی رو اینها دارن دوم در از افسردگی، نه یک بیماری که مربوط به مثلا یک سردرد سیندونزیت باشه یا سردرد به دنبال مثلا بیماری میگرن باشه، میبینیم که اینا تمام ریشه این سردردها یا دردهای گوارشی در افسردگیه و بایستی در اصل اون افسردگی بیمار درمان بشه. پس یک مشکل ما اینو داریم.
بله.
و حتی باز در مواقعی برعکس ما تشخیص درست رو در همکاری ما در مورد بیماری افسردگی میذارن، ولی دوز دارو میبینیم که هم دو برابر دوز دارویی که بایستی داده بشه یا کمتر و باعث میشه که فرد دچار یک ضعف میکنه یا مدام حالت خواب‌آلودگی داره و حالا بعضا مراجعه میکنن و میگن ما یه حالت رو داریم و دوز دارو براشون با میزان درستی تطبیق میشه نسبت به اون بیمار، ولی در مواقع کنن متاسفانه این افراد و این حالات رو دارن و بعد از مدتی هم از مصرف دارو و ادامه درمان انصراف میدن و باعث میشه که این افسردگیشون اوت کنه و بازگشت داشته باشه. بعد من لازم اینجا بله که طول اون افسردگی بستگی به نوع اون افسردگی متفاوت در مورد بالینی 50% بیماران ظرف 4 تا 6 هفته و گاهی 2 تا 4 هفته به درمان درمان کامل 4 تا 6 ماهه. یک چیزی رو که من حتما که کسی که بیماری داره و تحت درمانه اصلا از طول درمان خسته نشه، چون واقعا درمان افسردگی جزء درمان بیماری هستش که درمانش زمان بره و دراز مدته. بایستی فرد واقعا با تیم درمانی چه از لحاظ دارو درمانی و چه روان درمانی حتما همکاری کنه و خسته